أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه به حکمت 201 رسیدیم و قال علیه السلام، وجود نازنین امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: ان مع کل انسان ملکین یحفظانه. به درستی که همراه هر انسانی دو ملک هستند که از او محافظت و مراقبت می کنند. هر انسانی دو محافظ دارد که ملائکه باشند. فاذا جاء القدر خلى بينه و بينه. این دو ملک همراه انسان هستند، محافظ انسان هستند تا اینکه اجل انسان سر برسد. اجل که سر رسید، اینها انسان را تنها می گذارند، انسان را به دست اجل و مرگ می سپارند. و ان الاجل جنتون حسینه. امیر بیان علی علیه السلام فرمود خود مرگ، خود اجل یک سپر مستحکمی است. مرگ یک سپری است که انسان را از امور دیگر، از بلاها و مرگهای دیگر حفاظت می کند. بسیار بسیار حکمت مهم و قابل توجهی است. اولا عرض کنیم شأن صدور این حکمت چیست، یعنی چه اتفاقی افتاد که امیرالمؤمنین این جملات رو فرمودن. خب این کلام و این مضمون بارها از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده. مثلا داریم که جاء رجل من مراد الى امیر المؤمنین. یه شخصی از قبیله مراد خدمت امیر المؤمنین رسید و هو یصلی فی المسجد. حضرت در حال نماز بود، در مسجد بود، داشت نماز میخوند. این آقا که خودش از قبیله مراد بود خدمت حضرت رسید و گفت که فقال له احترس فان اناسا من مراد یریدون قتلک. گفت آقا برای خودتون یه محافظی، یه نگهبانی قرار بدید، یه عده‌ای از نامردهای قبیله ما دست به دست هم دادن تا شما رو به شهادت برسونن، مراقب باشید، برای خودتون محافظ قرار بدید. حضرت فرمود ان مع کل رجل ملکین یحفظانه، ما لم یقدر فاذا جاء القدر خلى بينه و بینه. همین جمله، همین حکمت 201 رو حضرت فرمود که برادر نترس، نگران نباش، هر کسی مرگی دارد و تا وقتی اون مرگ مقرر و مقدر نرسد هیچ کسی نمیتواند ضربه ای، هیچ کسی نمیتواند آسیبی، مرگی برای انسان رقم بزند. خب این یک شأن صدور بود که عرض کردیم، ولی فقط همین مورد نبود، جاهای مختلف موارد مختلفی داریم که حضرت این عقیده را، این باور را بیان میکردند. این یک حقیقت است، یک باور است. همه ما باید به این باور برسیم، به این عقیده اعتقاد راسخ داشته باشیم که مرگ مقدر است، مشخص است، خدا او را تنظیم کرده. اگر خدا نخواهد برگی از درختی نمی افتد، اگر خدا اراده نکند هیچ کسی نمی تواند به ما ضرری وارد کند. در کتاب وقعت و صفین داریم که خرج علی یوم صفین و فی یده انزه. امیرالمومنین در جنگ صفین، خب دشمن قداری است، معاویه است، قصدش به شهادت رسوندن حضرت، هیچ ابایی از این کار هم نداره. حضرت در حالی که یک نیزه کوچکی، نیزه خیلی بلند انزه، یک نیزه کوچکی در دستش بود، حضرت داشت در میدان میرفت، مقابله میکرد، با دشمن زد و خورد میکرد. یه آقای از سپاه حضرت میرسه میگه آقا اما تخشا یا امیر المؤمنین ایقتالک احد. آقا نمیترسی شما؟ یه وقت این دشمن یه دفعی ناگهانی بر شما هجوم بیاره، خدایی ناکرده شما رو به شهادت برسونه و انت قرب عدوک. آقا شما خودت رو رسوندی به خط مقدم، داری تن به تن با دشمن می جنگی، خب خطرناکه برای شما. نمی ترسید یه وقتی به شهادت برسید و این لشکر بدون فرمانده بماند؟ حضرت فرمود انه لیس من احد الا علیه من الله حفظتون یحفظونه. برادر هیچ نگران نباش، خدا برای هر انسانی محافظانی قرار داده که این محافظها از انسان نگهداری میکنن، محافظت میکنن. من ان یتردد فی قلیب او یخر علی حائط او تصیبه آفه. این دو ملک باعث میشوند انسان سقوط نکنه در چاه، دیواری بر روی اون نریزه، مشکلی، آفتی، مصیبتی بر اونه. فاذا جاء القدر خلوا بینه و بینه. ولی وقتی که بنا شد انسان بمیرد، مرگ انسان فرا رسید، این ملائکه دیگه انسان رو رها میکنن، بلا و مشکل و گرفتاری و مرگ به سراغ انسان خواهد آمد. پس دو تا الان از مواردی که حضرت این جمله را فرموده خوندیم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه یک کتابی داره، کتاب توحید، در بخش قضا و قدر یک داستانی از امیرالمؤمنین با همین مضمون نقل میکنه. خوب توجه کنید، کتاب توحید شیخ صدوق، کجا؟ باب قضا و قدر. قضا و قدری است، مقدراتی است که اینها بالاخره شرایطی دارن، ویژگی هایی دارن، کجا قضا حتمی میشه، کجا بر انسان وارد میشه، اینها مباحثی داره. در اونجا این جریان رو نقل میکنه که راوی میگه ما در صفین در محضر امیرالمؤمنین بودیم، حضرت میجنگید، ما هم میجنگیدیم، در محضر حضرت بودیم. فقال رجل من اصحابه احترس یا امیرالمؤمنین فانا نخشى ان یقتالك هذا الملعون. یه نفر به حضرت گفت آقا مواظب باشید، ما نگرانیم، مبادا این معاویه ملعون به شما آسیبی برسونه، شما رو به شهادت برسونه. حضرت فرمود کفا بالعجل حارسا. آقا نگران نباشید، مرگ و عجل خودش بهترین حافظ ماست. خدا مقرر کرده برای ما کی بمیریم، چون او مقدر کرده تا وقتی به اون منزل مقصود نرسیم هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند به ما آسیب برسونه. و معهوم ملائکتون حفظتون یحفظونه، هر کسی ملائکه‌ای داره که از او حفاظت میکنن، نمیگذارن به او آسیبی برسه. و کذالک انا، حضرت فرمود منم اینطوریم، یه زمان مقرری برای مرگ من هست، ملائکه‌ای هستن که از من محافظت و مواظبت میکنن. بعد حضرت فرمود من ماجرای شهادتم را میدانم، یک روزی میرسد که فرق سر من شکافته میشه، این محاسن من به خون سرم خضاب میشه، رنگین میشه، اون زمان زمان شهادت منه، الان موقعیت شهادت من نیست. خب حضرت علاوه بر این بحث اعتقادی که باید انسان ملائکه حافظی داشته باشد که از او محافظت کنند، حضرت به علم غیب هم عالم است، میداند چگونه چه زمانی توسط چه کسی به شهادت میرسه. پس در موارد مختلف حضرت این کلام رو فرموده، یکی از محکمات کلمات حضرته. خیالتون راحت باشه، شما یک مرگ مقدر و مقرری دارید، تا اون زمان نرسد هیچ کسی نمیتواند به شما آسیبی برساند. ببینید عزیز، بزرگان فرمودن در قرآن کریم و روایات هم اشاره شده، بحث مرگ ما دو مدل اجل داریم. یک اجل هست بهش میگن اجل معلق یا مشروط، یه اجل داریم اجل مسما یا حتمی. اینا دو مدل اجلن. بعضی از مرگ ها هستن خدا مرگ انسان را مشروط کرده به یک اموری، آقا شما اگر بهداشت رو رعایت نکنید مرگتون زودتر میشه، شما اگر خورد و خوراکتون رو تنظیم نکنید مرگتون زودتر میشه. الجزع من اعوان الزمان، آدمی که زیاد هرس و جوش میخوره، انسانی که نمیتونه خودش رو منطبق با شرایط کنه، حالا یه مصیبتی، آفتی، گرفتاری، بیماری پیش اومد، اینم هی خودخوری میکنه، هی خودش رو عذاب، زودتر میمیره. به این میگن اجل معلق یا اجل مشروط، یک عواملی باعث زود شدن و یک عواملی باعث دیر شدن مرگ. مثلا صله رحم یکی از عواملی است که مرگ رو به تأخیر می‌اندازد. اهانت به امام العیاذ بالله یکی از عواملی است که مرگ انسان رو زودتر می‌کنه. همه اینها رو بهش میگن اجل اجل مشروط، یعنی اجلی که مشروط است به یک اموری. ولی یک مدل اجل هم داریم که دیگه اصلا از اختیار انسان خارج است، اون اجلی که خدا مقرر مقرر کرده، در چه زمانی، در چه مکانی، با چه شرایطی انسان از دنیا بره. شما صله رحم هم کنی باز در اون زمان خاص میمیره. همه آداب و مسائل تغذیه‌ای و بهداشتی رو رعایت کنی باز هم وقتی زمان شد میمیره. اون اجل، اجل حتمی است، اجل مسمی است، هیچ راه فراری از اون نیست. این حکمت 201 در باب اجل حتمی داره صحبت میکنه، نه در باب اجل مشروط. اجل مشروط بحثش شده است، انسان مقدماتی رو رعایت کنه عمرش کم یا زیاد میشه. اما در مورد اون اجل قطعی حضرت فرمود خود این اجل حافظ انسان است. دو تا ملک هستن که از انسان محافظت میکنن و اونها تا وقتی که شما عمر داری شما را به دست مرگ نمی سپارن. اجل قطعی وقتی که آمد شما رو تقدیم مرگ میکنن. در مورد هر دو اجل هم روایات فراوانی، آیات فراوانی داریم. مثلا در روایت داریم که ان امیر المؤمنین علیه السلام عدل من عند حائط مائل. امیر المؤمنین نشسته بود در زیر یک دیواری که کج شده بود، هر لحظه امکان فرو ریختن. حضرت داشت قضاوت میکرد، داشت بین مردم داوری میکرد. یه نفر عرض کرد که یا امیر المؤمنین اتفر من قضاء الله، آیا از حضرت بلند شد از اونجا رفت کنار. یه نفر گفت آقا از قضای الهی فرار کردی. حضرت فرمود خیر، افر من قضاء الله الى قدر الله، خدا به من یه بینشی داده، گفته حساب و کتاب کن، مقدرات را، اندازه‌گیری ها را. من دیدم این دیوار تا الان سالمه، میشه زیرش نشستم، الان میبینم دیوار داره میریزه، من بلند میشم میرم اون طرف تر. با همین حرکت کردن از مرگ جلوگیری میکنم. این اجل، اجل مشروط است. اگر اونجا بنشینی خب انسان از بین میره. رانندگی، درست رانندگی کن، بر روی آداب و قوانین، سرعت زیاد نرو، کمربند ببن، اینها عواملی هستن که عمر انسان رو زیاد میکنه. رعایت هم نکنی انسان میمیره. ولی در مورد اجل قطعی، اجل مسما، قرآن کریم فرمود ولکل امتن اجل. آقا ما برای هر امتی، برای هر شخص و گروه و طایفه در هر زمانی اجل مقرر و مقدری داریم که فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اجل که رسید دیگه نمیشه بگی زودتر، نمیشه بگی دیرتر، همون لحظه که اجل رسید کار انسان تمامه. حکمت 201 اشاره به این مدل اجل داره، اجل مسمی و قطعی. دو تا ملک از انسان حفاظت میکنن، نمیگذارن مرگ ها سراغ انسان بیاد تا این اجل قطعی سر برسه. اونجا که اجل حتمی و مسمی رسید دیگه انسان را به دست اجل می سپارن. عزیزان، انسان دارای ملائکه محافظ است. این نکته است که از این حکمت و از روایات دیگه خیلی قشنگ قابل استفاده است و چقدر دلگرم کننده است اینکه ما ملائکه داریم. این ملائکه مسئول حفاظت از ما هستند، جان ما را از آفتها و آسیبها حفظ می کنند. قرآن کریم فرمود له معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. خدا ملائکه ای از پشت سر، از پیش رو، از بالا پایین، اطراف و اکناف ما را این ملائکه احاطه کرده، از هر سو باعث می شود آسیب و خطری به ما نرسه. این ملائکه مسئول حفظ جان ما هستند. ولی وقتی که امر الهی برسه، وقتی که خدا مقدر کرده باشه اون زمان را، دیگه از دست اینها هم کاری بر نمی آید. امام باقر سلام الله علیه در تفسیر همین آیه شریفه فرمود حفاظت می دونید یعنی چی؟ یحفظ به امر الله فی ایقع فی رکی او یقع علیه حائط او یصیبه شیئن حتی اذا جاء القدر. این که خدا به سبب این ملائکه انسان رو حفاظت میکنه، حفاظت میکنه در چاهی سقوط نکنی، دیواری بر روی تو نیفته، حادثه دلخراشی، آتش سوزی، تصادفی، سکته، چیزی برای تو فراهم نشه. کار این ملائکه شبان روز محافظت از انسان است تا اونجایی که دیگه مرگ انسان برسه و اونها هم انسان رو به دست مرگ بسپارند. باز روایت دیگری خدمت شما بخونم. در کافی شریف داره که ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه جلس الى حائط مائل. حضرت در زیر یک دیواری نشسته بودن و داشتن قضاوت می کردن. یک نفر فقال بعضهم، یک نفر گفت لا تقعد تحت هذه الحائط فانه معور.
فانه مؤور، آقا زیر این دیوار نشین، این دیوار عیب داره، خرابه، یه دفعه میریزه بر روی شما. شبیه همون روایتی است که قبلا خوندم ولی فضا متفاوته. آقا زیر این دیوار ننشینید، این دیوار خیلی اعتباری بهش نیست، وقتی میریزه به شما آسیبی میرسه. حضرت فرمود که حرس امرأن اجله فلما قام سقط القائد، هر کسی مرجش محافظ اوست، خود مرگ محافظت میکند از انسان. ما وقتی که بنا نباشه بمیریم، اون زمان مقدرمون نرسیده، خود همین از ما حفاظت میکنه. حضرت از زیر اون دیوار بلند شد، حرکت کرد، اون دیوار فروری. فرمود خود این که ما مرگ مشخص در زمان مقرری داریم، از مرگ انسان جلوگیری میکنه، محافظ مستحکمی برای انسان است. یه روایت دیگه هم بخونم برای شما، این رو مرحوم کلینی در باب و فضل یقین آورده. این روایات رو که من عرض میکنم در چه بابی آمده غرض دارم. ببینید وقتی که مرحوم صدوق در توحید در قضا و قدر روایتی نقل میکنه، یعنی قضا و قدر را با این حرکت امیرالمومنین بشناسید. وقتی که مرحوم کلینی در یک بابی به نام فضل یقین این روایت رو نقل میکنه، یعنی یقین آن است که تو آنچنان به خدا اعتماد داشته باشی که به هیچ کسی و هیچ چیز دیگر نیاز نداشته باشی. روایت چیست؟ کان قنبر غلام علی، قنبر رو همه شما میشناسید، غلام امیر المؤمنین علیه السلام. فرمود که حبا شدیدا، قنبر به شدت نسبت به امیر المؤمنین عشق میورزید، علاقه زیادی داشت. فاذا خرج علیون خرج علا اثرهی به سیف، بعضی وقتا حضرت داشت جایی میرفت، شبانه میرفت برای سرکشی برای عبادت، قنبر میترسید که وقت کسی به حضرت آسیبی نرسونه، شمشیر به دست میگرفت، یواشکی پشت سر حضرت را میافتاد. فرآه ذات لیله، یه شب امیرالمومنین برگشت پشت سر قنبر رو دید، فرمود که یا قنبر مالک، چیکار میکنی؟ چرا دنبال من راه افتادی؟ عرض کرد آقا جئت لامشی خلفک یا امیر المؤمنین، من اومدم از شما مراقبت کنم، یه وقت کسی به شما آسیبی نرسونه. حضرت فرمود وی حکش امن اهل السماء تحرسونی امن اهل الارض، قنبر تو میخواهی مرا از بلای آسمانی حفظ کنی یا از بلای زمینی؟ کجا میخوای جلوی مشکل رو بگیر؟ گفت آقا لا بل من اهل الارض، آقا من کار با آسمان ندارم، من میخوام مراقبت کنم از شما، یه شخصی، یه انسانی، یه زمینی به شما آسیب نرسونه. حضرت فرمود ان اهل الارض لا یستتی اون لی شیئا الا به اذن الله من السما، مردم که نمیتونن به من آسیب برسونن، تا خدا اراده نکرده باشد، تا خدا نخواهد، هیچ آسیبی به من نمیرسه. فرجع، برو شما، برو، به من آسیبی نمیرسه. فرجع، قنبر هم برگشت. لذا این یقین است که علی علیه السلام به مرتبه از یقین رسیده، باور دارد تا خدا اراده نکند و نخواهد، آسمانیان و زمینیان نمیتوانند برای او مشکلی ایجاد کنند. در یه روایتی داریم که یه وقتی معاویه ملعون به امام حسین علیه السلام عرض کرده ما یه سوالی داریم، خیلی برام سواله، خیلی برام عجیبه، که ما حمل اباش الا ان قتل اهل البصره ثم دار اشیا فی طرقهم. من سوالم اینه، در جنگ جمل صبح امیرالمؤمنین با اهل بصره جنگید، اینها رو کشت، زد و خوردی شد، اینها رو شکست داد، شب هنگام علی علیه السلام تک و تنها بدون محافظ، بدون زره، بدون کلاه خود داره در همین بصره قدم میزنه. پدر شما امیرالمؤمنین نترسید آسیبی بهش برسه، نترسید کسی خطری برای او داشته باشه. امام حسین علیه السلام فرمود که معاویه حمله على ذلك علمه انما اصابه لم يكن ليخطئ. معاویه پدرم علی علیه السلام عالم بود، آنچه باید اتفاق بیفتد امکان ندارد اتفاق نیفتد، و چیزی که بناس اتفاق نیفتد همه عالم دست به دست هم بدن، اتفاق نخواهد افتاد. پدرم به این علم داشت، پدرم به این یقین داشت. لذا صبح با همین مردم جنگید، شب بدون زره و سلاح آمد در دل مردم و هیچ ترس و خطری هم برای حضرت نبود. قال وقیل لامیر المؤمنین لما اراد قتال الخوارج. در ادامه این روایت داره که اون وقتی که امیر المؤمنین خواست با خوارج جنگ کنه، جنگ نهروان، یه دی اومدن به حضرت گفتن آقا رها کن، سخته، یه وقتی آسیبی به شما میرسه، اینها دشمن قدرتمندی هستن. حضرت رو برحذر داشتن از اینکه جنگ کنه. امیر المؤمنین در پاسخ به اینها دو بیت شعر فرمود. فرمود ای یومی من الموت افر، یوم لم یقدر ام یوم قدر. آیان که شما مرا از جنگ منع میکنید، کدام یک از دو روز از مرگ فرار کنم؟ من چه از مرگ فرار کنم؟ روزی که مرگ من مقدر شده، خب من فرار کنم چه فایده داره؟ روزی که مرگ من مقدر نشده، خب من چرا جنگ نکنم؟ اگر امروز بنا باشد من به شهادت برسم، چه جنگ برم چه جنگ نرم عمر من تمام میشه. و اگر امروز بنا نباشد عمر من تمام بشه، من اگر که جنگ هم برم ضرری به من نداره. لذا هیچ راهی برای فرار نیست. من وظیفه‌ام رو انجام میدم. بنا باشد بمیرم، میمیرم. بنا باشد زنده باشم، زنده میمونم. یوم ما قدر لا اخشر ردا و اذا قدر لم یقن الحذر. روزی که مرگ من مقدر نشده باشه، هیچ ترسی از جنگ ندارم. می جنگم بدون این ترس، چون میدونم نمیمیرم. روزی هم که مرگ من مقدر شده باشه، فرار کردن تأثیری نداره. در همون حال فرار چه بسا انسان گرفتار بشه و انسان در حالتی که از شهادت فرار میکرد میمیره. دیگه توفیق شهادت، فضل و فضیلت شهادت از او گرفته میشه. در پایان این حکمت دو تا نکته محضر شما عزیزان عرض میکنیم. اگرچه گفتیم باید اعتقاد و یقین داشت به این که انسان مرگ مقدر و اجل مسمایی دارد که این مرگ برای انسان خودش حفاظته، این رو باید انسان باور و یقین داشته باشه، ولی از طرف دیگه ما مأمور به رعایت احتیاط هم هستیم. اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه در مورد خودشون اینطور برخورد میکنن، به دل میدان میزنن، خط مقدم میرن، با دشمن درگیر میشن، لباس رزم نمیپوشن در بصره و این جور چیزها، در خطبه دیگری داریم که حضرت به خلیفه دوم فرمود تو جنگ نرو، تو میدان جنگ نرو، تو خط مقدم نرو، چرا که اگر تو کشته بشی سپاه اسلام از هم میپاشه. بالاخره تو حالا خوب یا بد اسمت فرمانده این سپاهه، تو اسمت حاکم جامعه است. اگر تو بری دشمن جری میشه بر علیه تو. اونجا هم توضیح دادیم، اینجا هم عرض میکنیم. این که امیرالمؤمنین حالا تعبیر بی‌محابا شاید تعبیر قشنگی نباشه، بدون ترس، بدون دلهوره وارد میدان میشه، ولی در جای دیگه حضرت خودش دستور میده فرماندهان سپاه مراقب باشن، فرماندهان نظامی کاری نکنن که مرگ اونها زود بشه، لشکر از هم میپاشه، شاکله سپاه از هم میپاشه. ما از یک طرف یقین بدانیم مرگ ما مقدر است و تا خدا نخواهد هیچ اتفاقی نمیفتد، ولی از طرف دیگر احتیاط رو رعایت کنیم، ضوابط را، قوانین رو رعایت کنیم. اینقدر توصیه های جنگی امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه برای چیز؟ چطور بجنگید، چطور از نیزه فرار کنید، وقتی خواستید جایگاهی برای نشستن، برای مقر جنگتون انتخاب کنید، کجا باید خیمه بزنید، چطور باید خیمه بزنید که دشمن به شما دسترسی نداشته باشه، همه اینها یه علت داره. بنا نیست ما خودمون رو تسلیم مرگ کنیم، بنا نیست بی محابا وارد یک گودی بشیم که خودکشی کنیم و مرگ ما زود بشه. ما باید همه احتیاط‌های بهداشتی، احتیاطات مراقبت‌ها، محافظت‌ها، هر چیزی نیازه انجام بدیم، ولی این رو یقین داشته باشیم، باور داشته باشیم تا خدا نخواهد مرگ انسان نمیرسد. مرگ انسان مقدر است و این مقدر خودش باعث میشه بقیه مرگ ها از انسان دور بشن. حالا جالب اینجاست که در همین آیه‌ای که صحبت از عجله است، فرمود له معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله، ملائکه هستند که انسان را مراقبت میکنن که آسیبی بهش نرسه. بلا فاصله فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. درست ملائکه هستن محافظت میکنن، ولی بنا نیست تو رها کنی کار رو، تو وظیفت رو انجام بده، احتیاط کن. ملائکه هم وظیفه خودشون رو بلدن، از تو محافظت میکنن. نکته اول این شد، با همه اعتقاد راسخی که به اجل و مرگ داریم، ولی احتیاط و محافظت شرط عقله، باید رعایت کنیم. نکته دوم، در این تعبیر حضرت سلام الله علیه فرمود برای هر کسی دو نگهبان، دو ملک هست، انما کل انسان ملکین یحفظانه، دو ملک را حضرت فرمود. این برای عموم افراد است، نوعاً افراد دو فرشته دارند که از اونها مراقبت میکنه، ولی همیشه اینطور نیست. بعضی ها هستند که خیلی بیشتر، ملائکه فراوانی مسئول محافظت و مراقبت از اونها هستند. مثلا در کتاب صحیفه امام رضا علیه السلام روایت داریم که راوی میگه بینما امیر المؤمنین یخطب الناس و یحثهم علی الجهاد از قام علیه شاب بود، حضرت داشت خطبه میخون، مردم رو تشویق میکرد برید جهاد با دشمن مبارزه کنید. یه وقتی یه نفر جوان بلند شد جلوی حضرت، عرض کرد که آقا اخبرنی عن فضل القضات فی سبیل الله. قضات به معنای قاضی نیست، قضات با غین و رعی به معنای قذوه، یعنی جهاد، یعنی مجاهدان. عرض کرد آقا به من بگو فضل قضات چیست؟ فضل قذوه گذاران و مجاهدان فی سبیل الله چیست؟ امیر المؤمنین فرمود ای برادر، ای جوان، از قضا من در یکی از جنگ ها در کنار رسول الله بودم. از پیامبر پرسیدم که یا رسول الله یه فضیلتی برای مجاهدان بگید، اینکه یه عده‌ای دست از همه چیز میشوین میان در میدان جهاد، اینا چه فضیلتی دارن، چه مقامی عند الله دارن؟ بعد حضرت فرمود جواب رسول الله رو به توی جوان میدم تا بدانی جایگاه انسان مجاهد، جایگاه انسان اهل جهاد چیست. فرمود که ان القضات اذا حموا بالقذف، مجاهد اون لحظه ای که اراده کرد، تصمیم گرفت که من میخواهم به جنگ برم، به دفاع مقدس بروم، کتب الله لهم براءه من النار، خدا میگه تمام، هنوز نرفته ها، همین که تصمیم گرفت بره جنگ، خدا میگه دیگه جهنم بر تو حرام شد، تو دیگه اهل جهادی، تو جزء مجاهدین فی سبیل. فاذا تجهزوا لغزوه، حالا وقتی شمشیر برداشت، پوتین پا کرد، فانسخه بس، آموزش دید، با الله بهم الملائکه، خدا به ملائکه میگه ببین من چه بندگانی دارم، مباهات میکند به این بنده در مقابل ملائکه، پوز میده به این بنده که ببینید من چه بنده مجاهدی دارم. فاذا ودعهم اهلهم بکت عليهم الحيطان والبيوت، این مجاهد وقتی میخواد از خانه خارج بشه، با زن و بچهش وداع کنه، در و دیوار خانه برای او گریه میکنه، حیات خانه برای او عشق میریزه. و یخرجون من ذنوبهم کما تخرج الحیه من سلخها، همونطوری که مار پوست میاندازد، این انسان از تمام گناهانی که داشته پاک میشه. حالا رسیدیم به اینجا، فضیلت مجاهدین چیست؟ امیر مؤمنان از قول رسول الله فرمود و یوکشل الله عز و جل بهم به کل رجل منهم 40,000 ملکا، خدا به ازای هر مجاهدی که میخواد وارد میدان جنگ بشه چه تعداد؟ 40,000 ملک برای مراقبت، برای حفاظت از اینها مقدر میکنه. یحفظونه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، 40,000 ملک. عرضم این بود که اگرچه عموم مردم دو ملک، دو فرشته دارند، از اونها مراقبت میکنه، ولی کسی که مجاهد فی سبیل الله شد خدا 40,000 ملک را مأمور محافظت و مراقبت از او میکنه. و باز یکی دیگه از جاهایی که ملائکه فراوانی مأمور استغفار و دعا و تشییع جنازه و مأمور محافظت از انسان میشن، اون وقتی است که شخصی به زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام میره. کسی که کربلا را زیارت کنه، خدا ملائکه ای رو برای او مقدر میکنه. مثلا در روایت داریم امام صادق فرمود لا یزوره زائر الا استقبلوه و لا یودوه مودعون الا شیعو. هیچ کسی نیست وارد کربلا بشه مگر ملائکه به استقبالش میرن. هیچ کسی نیست که از کربلا خداحافظی کنه مگر اینکه ملائکه دنبال اون میرند و میگن خیلی خوش آمدی، زحمت کشیدی. ولا یمرز الا آدوه زائر حسین. هر وقت بیمار شد ملائکه می آیند از او عیادت می کنند. ولا یموت الا صلوا علیه و علی جنازته. وقتی از دنیا رفت ملائکه میان بر زائر حسین نماز میت می خونند و استغفروا له بعد موته. بعد از مرگ هم ملائکه برای او استغفار می کنند. خب ببینید صحبت از اینه، ملائکه این موکل می شوند برای انجام اموری نسبت به زائران امام حسین. استغفار، بحث استقبال، بحث بدرقه، بحث تشییع جنازه، نماز میت، استغفار. ملائکه مظهر رحمت خدا هستند. اگر کسی بیمار باشد ملائکه به دیدار او بیان، هم بیماری او از بین میره، هم آفات بعدی از او دور میشه، یعنی حفاظت میشود. ملائکه فراوانی برای هر کدام از زوار ابا عبدالله مسئولند که اینها مراقبت میکنند، استغفار میکنند، حفاظت میکنن که بیمار نشود یا اگر بیمار شد بیماری او را التیام ببخشند. در هر صورت در حکمت 201 نهج البلاغه حضرت فرمود ان مع کل انسان ملکین یحفظانه فاذا جاء القدر خلى یا بینه و بینه و ان العجل جنته حسینه. خود مرگ، خود اینکه انسان یک موقع مقرری دارد برای مردن، این محکمترین سپر است، دیگه هیچ آسیبی به انسان نمیرسه. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنونم از حضور شما عزیزان. انشالله که در این ماه محرم در 40 حسینی توفیق زیارت کربلای معلا نصیب همه ما بشه. الحمد لله رب العالمین.